بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. الحمدلله علی ما انعم و لکشمله الشکر علی ما الهم. خطبه مبارک فدکیه با این عبارت ها شروع میشه که جلسه قبل جمله اولش را در حدی که خدای متعال توفیق داد توضیح دادیم، انشاءالله خدا توفیق بده امشب هم بعضی از جملاتش و همچنین تا پایان خطبه در خدمت عزیزان باشید. جمله بعد ولکن الله شکر و علی ما الهم. تنها خدا را شکر میکنم برای اون چه الهام فرمود. الهام یعنی چی؟ الهام مثل وحی در لغت معنای عام می داره و در اصطلاح شرع و خصوص علمای علم کلام و عقاید یک اصطلاح خاصی پیدا کرده. از موارد استعمال وحی و الهام در قرآن کریم چنین استفاده میشه که یک نوع ادراکی هرچند ناآگاهانه یا نیمه آگاهانه در یک موجودی باشه که اون را با اسباب عادی کسب نکرده. حالا ریشه این کلمه از چی هست و به چه مناسبت در اینجا به کار بوده میشه بحث‌های لغوی و ادبی داره که شما را خسته نمی کن. نزدیکترین معنایی که گفته شده این است که وحی یعنی اشاره سریع. وقتی به کسی یه اشاره بکنن برای یه کاری میگن اوها الهی، چنان که حضرت زکریا حالا نبی نامعالیم علیه السلام بعد از اینکه بشارت داده شد به حضرت یحیی عرض کرد من چگونه فرزندار میشم با اینکه پیر فرتوت شدم، همسرم نازاز. خطاب شد که برای خدا این کارها مشکل نیست. عرض کرد که پس یک نشانه‌ای برای من قرار بده، اجعل لی آیته، که مردم بدونن که یک جریان غیر عادی و الهی موهبتی است. خب طبعا یه پیرمرد مثلا 80-90 ساله یا شاید بیشتر وقتی بچه دار بشه خیلی منشأ حرف میشه تو جامعه. قال آیته که الله تکلم الناس ثلاث لیال یا ثلاثة ایام. یعنی سه روز قدرت تکلم نخواهی داشت. بعد می فرماید که وحی کن به مردم که انصبحوا بکرة و عشیا. ایشون بزرگی به اصطلاح معبد بود، به شاگردانش و به کسانی که در اونجا مشغول عبادت بودن اشاره کرد که شما مشغول ذکر و عبادت نمیتونید حرف بزن. اونجا تعبیر وحی شد. حتی در مواردی که وسوسه های شیطانی در افرادی وارد میشه و اثر میکنه، در اونجا هم تعبیر وحی به کار رفته. ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائهم. یا و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض. وسوسه شیطان هم تعبیر شده به وحی، که شیطان به شاگردانش، به دوستانش، کسانی که باش ارتباط دارن وحی میکنه. یا شیاطین به شیاطین جن، به شیاطین انس وحی میکنن که برید با مؤمنین مجادله کنید. ای بخون الا اولیاهم لیجادلو کن. این که آدم احساس کنه، برای ما هم پیش میاد گاهی یهوی چیزی به ذهنمون میاد که کاری انجام بدیم، یا یه مطلبی به ذهنمون میاد که اینجور باید باشه، گاهی خوب گاهی بد. در یه همچه مواردی در اصل لغت عرب تعبیر وحی به کار میره. در واقع شیطان است که وحی میکنه، ما نمیفهمیم. این در مورد وحی که در قرآن هست، حتی نسبت به حیوانات، بلکه به یک معنا نسبت به همه موجودات تعبیر وحی به کار رفته. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. ما به زنبور عسل وحی کردیم که خانه هایی در کوه ها و در نای درخت ها درست بکنه، در اونجا از شیره های گیاهان و گل ها در اونجا ذخیره کنون، عسل بساز. به هر حال اوحا ربک الی النحل، اینا معانی لغوی وحی است که همش این است که یک نوع ادراکی در یه موجودی پیدا بشه بدون اینکه خودش کسب کرده باشه، دنبالش رفته باشه، تعلم کرده باشه، و حتی اینکه حتی آگاهی خودش نداشته باشه به اینکه چیزی میدانه. معلوم نیست زنبور عسل بدونه که من یک علم خاصی دارم که چه جور خانه بسازم از چه گیاهایی. یه نوع ادراکی هست، یه کار مکانیکی محض نیست، اما آگاهی هم نداره به درک خودش. تصور ما نسبت به بسیاری از حیوانات، به خصوص حیواناتی که در درجه های پایین هستن، اینه که درک اونها ناآگاهانه هست. ولی شاید بعضی به حیوانات که در درجات عالی تر هستن اونها یه نوع آگاهی داشته باشن. به هر حال معنای لغوی وحی است، اما در اصطلاح علما و به خصوص علمای کلام و بعد هم در عرف متشرع دیگه این اصطلاح جا افتاده که وحی یک نوع رابطه تعلیم و تعلم بین خدا و انبیا است. کسی که وحی میشه بهش پیغمبر است. این وحی که اصطلاح خاصی است، عین اون معنای لغوی نیست. معنای لغوی معنای عامی است درباره هر نوع ادراکی که از روی کسب و اکتساب نباشه، دفعتاً پیدا بشه یا منشأش شناخته نشه که کی این ادراک را به آدم دادی. اما از این است آگاهانه باشد یا ناآگاهانه، ولی به هر حال اکتسابی نباشه. در همه اینا کلمه وحی به کار میره. ولی در اصطلاح وحی فقط یک ادراک غیر عادی الهی است که خدای متعال به انبیا القا می‌فرماید. این اصطلاح خاص. حتی در این اصطلاح به ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین هم تعبیر وحی به کار نمیره. نمیگیم به ائمه یا به حضرت زهرا سلام الله علیها وحی شد. در مقابلش یه اصطلاح دیگری داریم، اصطلاحاتی البته ولی شایع‌ترش اصطلاح الهامه. الهام و وحی برای ما خیلی فرقش روشن نیست، هر دو همین ادراکی است که از روی اکتساب نباشه و معمولا هم دفعتا پیدا میشه. این الهام به کار میره، ولی الهام باز در عرف متشرب به خصوص شیعیان یه اصطلاح خاصی پیدا کرده که اون ادراک خاصی است که خدا به اولیاء خودش مرحمت میکنه، که انه مرتبه ای از وحی است. یعنی اون ادراکی است از سنخ وحی اونتا ضعیفتر از وحی. در روایات، بعضی روایات هم اومده که فرق بین وحی و الهام این است که در وحی که به انبیا میشه ملکی که حامل وحی هست میبینند، اما در الهام ملک را نمیبینند، اثرش را در قلبشون احساس میکنند. یه همچه مطلبی هم در روایت اومده. به هر حال وحی و الهام در لغت خیلی دایرش وسیعه. یک نوع الهامی را قرآن به کار برده، یعنی یک موردی را برای الهام که شامل همه انسان ها میشه. خدا به همه انسان ها یک الهامی را فرموده. در سوره و شمس بعد از 11 قسم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خدا به نفس انسانی، به روح آدمیزاد فجور و تقوا را الهام کرد. اینجور معنا کردن که یعنی همه انسان ها با یک درک خدادادی کار خوب و بد را میشناسند، میفهمند چه کاری خوبه چه کاری بد، یا تمایل به کار خوب و کار بد را در خودشون احساس میکنند. احساس این میل، تمایل به فجور که گناه است و به تقوا، این تمایلات خودشون کسب نکردن، از کسی یاد نگرفتن، این الهام الهی است. خدا این تمایلات در انسان قرار میده. یعنی الهام ممکن است از سنخ مفاهیم باشه، خدا یه چیزی رو به آدم میفهمونه که بداند، یا به چیزی را الهام میکنه تا به اون تمایل پیدا کنه. در مورد وحی هم داریم و اوحینا الیهم فعل الخیرات، میفرماد خدا به اولیاء خودش کار کرد، انجام خیرات را وحی میکنه، نه علم به خیرات. یه معنا این است که بگیم یعنی خدا به اولیاء خودش میفهمونه که چه کاری خوب است، ولی ظاهرا اوحینا الیهم فعل الخیرات خود فعل مورد وحی است، یعنی تمایل به کار خیر در اولیاء خدا پیدا میشه به عنایت الهی. خدا از این کارات داره. هو الذی از صدر آیه یادم رفت که و حبب الیکم الایمان و کره الیهم الکفر و الفسوق و الاسیان ایدکم بروح من و بله آثار پیریز. خدا محبت ایمان و تقوا را در دلهای مؤمنین قرار میده. این کار خداست. یعنی مؤمن وقتی با اختیار خودش ایمان میاره، از نعمت هدایت الهی استفاده میکنه، شکرش رو به جا میاره، خدا بهش پاداش میده. پاداشی که خدا به مؤمن میده این است که ایمان و عمل صالح رو دوست می‌داریم، خوشش میاد از کار خوب، از مؤمن خوشش میاد. در مقابل فسوق و عصیان را کراهت داره، اصلا بدش میاد از گناه کرده. ما ها که اینجور نیستیم، بنده خودم عرض میکنم، اون کسانی که صادقانه شکر خدا را به جا بیارن و از هدایت الهی استفاده کنن، خدا این عنایت رو بهشون میکنن که اصلا از کار زشت، از کار بد بدشون میاد. کرره الیکم کفر و الفسوق و الاسیان. شاید ترتیب اینها هم اشاره به مراتب این کراهت باشه. ما هممون از کفر بدمون میاد، هیچ کدومش وقت تصور نمی کنیم، گمان نمی کنم یه مؤمنی به ذهنش خطور بکنه کاش وقت ما کافر می شدیم. اصلا از کفر انزجار داره، بدش میاد. مرتبه بعد کراهت نسبت به فسوق است، که آدم اصلا یه آدم بیبندواری باشه، پابند به هیچ نباشه. این هم اینجور دوست نداریم ما. بعدش ول اسیان، وقتی ایمان قوی تر باشه و بیشتر از نعمت هدایت الهی استفاده بشیم، خدای متعال اونچنان به مؤمن عنایت میکنه که از گناه هم بدش میاد. که نه، اون گناهی جندی داره که آدم ازش متنفر میشه. مؤمنین نیستن که اینجوره، این از کارهای خداست، خدا از این کارها میکنه. در همه انسانها دو گرایش قرار داده، همه ما هم کارهای خوب رو دوست داریم، ولذایی کسی وقتی کار خوبی میکنه برای به ما هم هیچ ربطی نداشته باشیم، خوشمون میاد، غایبانه دوستش میداریم. اشخاصی که ایثار میکنند خودشون را، وقف فقرا میکنند، خدمت میکنند، با ظالمین مبارزه میکنند، دورا دور هم که ما میشنویم ولو به ما هم کارشون ارتباط پیدا نکنه، اما تعدیل دوستشون میداریم. آدم های فداکار را همه انسان ها دوست میداریم. این یک نوع کاریست که خدا برای انسان ها انجام میده، تعبیر به الهام شده، الهام تقوا. یه تمایلاتی هم نسبت به هر لذتی داریم ولو گناه باشه. ما هایی که ضعیف الایمان هستیم، لذت هایی که برامون حاصل میشه دوست میداریم، دیگه فکرش نمی کنیم گاهی که از راه حلال باشه یا از راه حرام. این هم عمومیت داره، ابتداعا به طور طبیعی همه انسان ها این لذت ها رو دوست داره. هر قد در راه ایمان پیش برند، این احساس لذت ها تقسیم میشه. شما لذت هایی که از راه گناه هست دیگه دوست نداره، وقتی خود گناه رو دوست نمیدارن دیگه لذتش هم رو دوست نمیدارن. ولی اون تمایلی که به عبادت هست، به انس با خدا هست، اون روز به روز وقتی عبادت میکنند، اطاعت خدا میکنند، اون تمایل قوی تر میشه تا میرسه به حدی که دیگه بیتاب میشن برای عبادت خدا. و اگر یک وقتی کس چیزی مانعی براشون پیدا بشه از انس با خدا، مثل ماهی که از آب بیرون میفته میخواد جون بده، اینجوری میشن. پس یه الهام عمومی ما داریم نسبت به فجور و تقوا که مال همه انسان هاست. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. بعد یه الهامات خاصی داریم مخصوص اون کسانی که از اون الهامات اولیه حسن استفاده بکنه. یه وقتی بحث هدایت داشتیم، عرض کرده بودیم هدایت، ولایت و چیزهای دیگری از این قبیل دو قسم است، هدایت عام و هدایت خاص. به یک معنا خدا همه انسان‌ها را هدایت می‌کنه، حتی اقوامی که مبتلا به عذاب شدن خدا هدایتشون کرد. اما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمى على الهدى، با قوم ثمود هم را هدایت کردیم، منتها اونها نخواستن، نپذیرند. این هدایت، هدایت عام است که به وسیله عقل و به وسیله انبیاش برای همه انسان ها میسر است. ولی یه هدایت خاص داریم که اون کسانی که اون هدایت عام را قبول کردن و ازش استفاده کردن، خدا یه هدایت دیگری بهشون. فَمَا الَّذِينَ اهْتَدَوْا فَزَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اینجا تعبیر آتاهم داریم.